بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز نیمه ماه رجب، روزی که ممتاز هست از حیث عبادت و فضیلت، و روز آخر اعتکاف عزیزانی که توفیق مهمانی ویژه خانه خدا نصیبشون شده، همینطور روز زیارت آقا ابی عبدالله الحسین، روز شهادت سیده جلیله مرضیه راضیه عالمه حضرت زینب سلام الله علیها، عرض تسلیت و ادب به پیشگاه ولی نعمتمون آقا امام زمان، انشالله این مجلس و محفل و مورد تأیید و توجه حضرتشون قرار بگیره و اعتکاف شما عزیزان و گدایی ما رو بپذیرن، خودشون نگاه کنن در گفتها و شنیده هم برکت قرار بدن و از این مجلس و محفل و از این اعتکاف و از این روز شریف آثار و ماندگاری در روح و روان ما به ودیعت بگذارن، صلوات عنایت بفرمایید. حضرت زینب سلام الله علیها با توجه به روایت های معدود و اندکی که در مورد ایشون به دست ما رسیده، بسیار مقام بالایی دارن. در مورد ایشون معصوم فرمود عالمه غیر معلمه، و طبق نقلی که از مرحوم صدوق نقل شده، ایشون جز معدود زنانی بودند که ظاهراً دو نفر بودند در تاریخ که یکی از اینها حضرت زینب سلام الله علیها بوده، نیابت خاصه از امام زمانشون داشتن. یعنی در اون مقطعی که قبل از شهادت تا زمانی که باید طبق مصلحتی امام سجاد کسوت بیماری رو باید به تن می پوشیدن و از وجود امامت محافظت می کردند، حضرت زینب به حسب ظاهر وصی امام بوده، جانشین امام بوده و اداری بخشی از وظایف امامت رو به عهده داشته. این که دختر حضرت زهراست، این به جای خود، این که دختر امیر المؤمنین نوه رسول خداست، همه اینها فضیلته. اما خود ماهیت و شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها شخصیت منحصر به فردیه. کاری که در تاریخ کردند در ابقاء آثار قیام سیدالشهدا که مشهور، اینها رو به حمد الله در اثر گفته و شنیده شدن زیاد ماها اینقدر شنیدیم که هممون باور کردیم، برامون حله که اگر نبود حضور حضرت زینب، نبود ایثار حضرت زینب، مقاومت حضرت زینب، خون امام حسین پامال میشد و به اون هدف خودش نمیرسید. همه اینها کاشف از مقام عظمت حضرت زینب سلام الله علیها است. صبر حضرت زینب که اگر ما در بررسی آموزه‌های دینی، آموزه‌های اخلاقی دینی بخوایم به چند تا محور برسیم که این چند تا محور اساسی ترین و زیر ساخت زیر بنایی ترین آموزه های تربیتی مکتب اهل بیته، یکی از اینها صبره. حضرت زینب سلام الله علیها قهرمان صبرند. این بی بی دو عالم در مقام پایداری و در مقام صبر گوی سبقت را از همه رو بودند. یک زن با اون همه مصائب و مشکلات پایمردی بکنه، بایسته، مقاومت بکنه و در نهایت کار رو به جایی برسونه که باید میرسید. و عرض بکنیم که مقام زینب بالاتر از این حرف هاست. صبر بخشی از وجود زینبه. مقام بالاتر از صبر مقام شکره که از زینب هم در مقام شکر هم علمداره. به این معنا که من مطالب دیگر تو ذهنم هست که تقدیم بکنم، خیلی فرصت نیست این بحث رو باز بکنیم. به این معنا که صبر یه تلخی داره. اصلا صبر مال نام گیاهیه که طبیعتش تلخه، بسیارم تلخه. یک ذره اگه از اون صبر به زبان بزنی تا یه هفته تلخیش میمونه. صبر تلخه. یعنی بر انسانهای عادی وقتی میخوان در مصیبتی، در مشکلی، در عبادتی صبر بکنن، اون براشون یه تلخی داره. منتها حضرت زینب نشان داد که نه، بر حضرت زینب طاعت، بندگی، صبوری، پایمردی تلخی هم نداره، بلکه شیرینه و این مقام شاکرینه. اونجایی که همه شما شنیدید و این ایام روزش که آدم اینها رو یاد بکنه و هم گریه کنه، هم سعی کنه از اینها درس بگیره و عبرت بگیره، اونجایی که از زینب در مقابل اون دستگاه جور که علاوه بر کار فیزیکی، جنگ فیزیکی کرده بودن و خواسته بودن که آثار اهل بیت رو، خود اهل بیت رو از بین ببرن، کار فرهنگی هم خواستن بکنن و بالاخره این رو می‌خواستن نسبت بدن به خداوند متعال از یک طرف و جبر رو می‌خواستن ترویج بکنن و از طرف دیگه با اون اندیشه باطلی که داشتن می‌خواستن بطلان حرکت سیدالشهدا و آرمان و اندیشه سیدالشهدا رو ثابت بکنن. اونجا حضرت زینب سلام الله علیها شمشیر زبان از نیام برکشید و این جمله ماندگار تاریخی رو وقتی فرمود که ما رأیت الله جمیلا، این کاشف از مقام رضا و شکر حضرت زینبه. یعنی همه این مصیبت هایی که زینب دید در این حالی که در یک نشئه سخت بود، گزنده بود، جانکاه بود و یه عالمی رو از پا مینداخت، زینب سر پا وایساد، مقاوم، صبور. این یک نشئه است، اما در واقع و باطن عمل زینب می‌فرماید که اینها رو من زیبایی یافتم. کاشف از مقام رضا زینبه. یعنی این که اگر زینب خودش انتخاب میکرد که کرده، همینها رو انتخاب میکرد. زینب شهادت برادرش رو انتخاب میکرد، زینب شهادت فرزندانش رو انتخاب میکرد، زینب اسارت رو انتخاب میکرد و بلکه عرض کردم این انتخاب خود اینها بوده. که اگر اون مسئله عالم زر که در روایات ما هست اون مسئله روشن بشه، همه اینها انتخاب خود زینبه. خود زینب سلام الله علیها با اختیار، با تشخیص همه اینها رو انتخاب کرده. و این عشق و علاقه به سیدالشهدا، عشق و علاقه به بندگی حضرت حق بود که همه اینها رو برای زینب هموار کرد که در نهایت علاوه بر اینکه اینها رو تحمل میکنه، نه، در نشأه بالاتر همه اینها رو زیبایی میبینه و شاکره. و چه خوبه که ما اشاره کنیم به این مسئله زیارت عاشورا، که زیارت عاشورا هم مکتبی است که زینب پروره. چطور شما از ابتدا با سلام شروع میکنی، سلام به سیدالشهدا میدی، در وسط راه و مناجات یاد مصیبت ها میفتی، تو مصیبت ها ذکر میکنی که اینها مصیبتی است که بر آسمان ها و زمین سنگین آمد، تحملش بر آسمان ها دشوار بود. همه اینها رو سیر میکنی، سیر میکنی با اون سیری که، با اون آهنگی که امام باقر به ما تعلیم کردند، میای تا به سجده که میرسی، در سجده حرف از صبر نمیزنی، حرف از حمد میزنی. حمد مال مقامی است که انسان با زیبایی ها سر و کار داره. شما وقتی مثلا یه مشکلی برات پیش اومد، تو اون مشکل باید خود دعوت به صبر بکنی، باید یه جوری برای خودت ایجاد تحمل بکنی، خودت آماده کنی که تحمل بکنی. حمد مال مقامی که انسان با خوبی ها و زیبایی ها سر و کار داره. این همه مصیبت که کمر آسمان رو خم کرده، حالا شما افتادی تو سجده، دارن به ما تعلیم میدن این سیر رو، اللهم لک الحمد میگی، یعنی که در مقامی هستی که با سلام به امام حسین و گذر از مسیر مشکلات و مصیبت ها رسیدی به مقام حمد، افتادی دو سجده از خدا، ممنونی، شاکری، حمد میکنی خدا رو، اللهم لک الحمد، و خدای بر تو حمد، بر تو سپاس بر این مصیبت ها. یعنی این زیارت عاشورا هم سیری است که انسان رو در مسیرت زینب میبره. انسان ابتدای کار با عشق به امام حسین، با سلام به امام حسین، با ارتباط به امام حسین، وقتی دلش رو به امام حسین گره میزنه، این راهی وادی مصیبت و ابتلا میشه. منتها ابتدای کار سلام میخواد، ابتدای کار انس میخواد، ابتدای کار محبت میخواد. انسان باید با امام حسین گره بخوره. وقتی این انسان با امام حسین گره خورد، عاشق امام حسین شد، دلباخته امام حسین شد، حالا میفته تو وادی مصیبت ها. گاهی متوجه محبته میشه، گاهی با ولایت سیرش رو انجام میده، گاهی با توجه به بدی دشمنا، بدی کسانی که طبعشون طبع انسانی نیست، متوجه اینها میشه، براءت میجوید از خودشون، از رفتارشون، شاید و باید و تابت از تمام رفتارهاشون براءت میجوید. گاهی متوجه مصیبت ها میشه، خودش در مقام مصیبت زده میبینه، در جایی که آسمان ها سخته براشون تحمل کردن این مصیبت، تحمل میکنه این مصیبت رو، این سر رو میاد در نهایت به سلام به امام حسین ختم میشه. او وقت میفته سجده، پیشان به خاک میذاره، اللهم لک الحمد، خدای سپاس میکنم بر تو، خدای حمد بر تو، علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، یعنی بر این مصیبت عظیم حمد میکنه. این تربیت عاشورایی، تربیت زینبیه. و خدا را قسم میدیم به حرمت اهل بیت، در این اعتکاف ها، در این ماه رجب ها، در این ماه شعبان ها، در این ماه های مبارک رمضان، حال ما رو اینطور مقرر بکنه. اما نکته ای که استمداد میکنیم از روح مطهره و مقدسه بیبی دو عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، و از خدا میخواییم که به خاطر این حرف هایی که میزنیم و چه بسا خودمون متخلق به این حرف ها نیستیم، ما رو مؤاخذه نکنه و این طمع ما رو به گفتن و شنیدن این حرف ها بپذیره، که طمع داریم که در اثر این گفتن ها و شنیدن ها، به برکت این انفاس قدسی که این چند روزه در سر سفره مهمانی حضرت حق نصیب شما شده، ما هم یه تحولی درمون ایجاد بشه و بتونیم بهره‌ای ببریم. یک روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که قابل توجهه. حضرت فرماید که قلیل تدوم خیر من کثیر ملول، یا نقل‌های دیگری، نه این روایت، در این سیاق روایت‌های متعددی است که می‌فرماید که قلیل تدوم خیر من کثیر منقطع. توجه به این روایت در این ایام بسیار ویژه است و سازنده است. این که در دین مبین اسلام، در شریعت مبین اسلام دستوراتی داده شده، یک مقدار ما تو این فرصت اعتکاف بتونیم بشینیم و تفکر تعمل بکنیم این دستورات برای چیه. دو تا نگاه نسبت به دستورات دینی و آموزه‌های دینی هست. یک نگاه، نگاه بسیار سطحیه که نوع مردم بهش مبتلا، یک نگاه، نگاه عمیق و منطبق و مبتنی بر واقع، که ما بیایم تو این اعتکاف این نگاهمون رو اصلاح بکنیم. نگاه اول در مورد آموزه‌های دینی، در مورد اعتکاف ها، در مورد روزه ها، در مورد زیارت عاشورا ها، زیارت رفتن ها، اعمال مختلفی که ما موفق میشیم انجام میدیم. یک نگاه اینه که بالاخره یه سری عملند، یه روز، روز شادی اهل بیت، روز خوشی اهل بیت، خب اون وقت خوشی، حالا خدا کنه که این خوشی ها خوشی های مشروع باشه. یک روز هم روز مصیبت اهل بیت میشینیم گریه میکنیم. یک ماه، ماه رمضان، روزه میگیریم. یک ماه هم ماه، مثلا بفرمایید که 11 ماه هم ماه عادیه، اون ماه ها میخوریم و زندگی میکنیم. یک شب شب قدر، شب عبادت، میایم عبادت میکنیم، راز و نیاز میکنیم، خوشبای دیگر میگیریم، میخوابیم. و از همین جنس، یعنی نگاه به عبادت ها و دستوراتی که دین داده در حد خود اون عمل. مثلا ما مشرف شدیم کربلا، خب میریم کربلا زیارت میکنیم، اونجا اعمال خاصی داره، مسجد کوفهش، نجفش، اماکن متبرکه دیگه، مکه مشرفش اعمال خاص خودشو داره، برگشتیم تو شهرمون اعمال خاص خودشو داره، کاسبی بخوای بکنی قواعد خاص خودشو داره، زندگی میخوای بکنی قواعد خاص خودشو داره. بعضی وقتا این نگاه یک مقدار بالاخره رنگ و بوی علمی هم به خودش پیدا میکنه، میگن آقا مثلا شما اگر میخوای عبادت بکنی باید از اهل عبادت مشورت بگیری، اونایی که اهل عبادتن بگن این عمل رو چطور انجام بده، به چه روی انجام بده. اما اگه بخوای تو بازار باشی باید با قواعد بازار معامله کنی، اگر تو اداره باشی باید با قواعد اداره معامله کنی، اگر شما تو روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و فامیلی اینا میخوای رفت آمد بکنی، ارتباط داشته باشی، با قواعد خود اون کار باید عملت انجام بدی. لذا هر جا قاعده خودشو داره، هر جا اقتضاء خودشو داره، مسجد اقتضاء خودشو داره، بازار اقتضاء خودشو داره، زندگی اقتضاء خودشو داره. این نگاه اصلش درسته، ولی اون برداشتی که ما از این نگاه داریم برداشت نادرستیه. یعنی که انه بازار جای بفرض، حالا انشاءالله بازار مسلمین نیست، بازار جای اینه که مثلا شما طلب رو بگیری تا میتونی به موقع پس ندی، قاعدش اینه. یه وقتی من خب یه مدت ما قبل از طلبی که بازار بودیم و بعد با بازاری هم رفت آمد داشتیم تو اقواممون هستن، حالا بعد از طلبی یه روز رفتم تو مغازه یکی از اقوامم، خیلی هم متدینه، یه طلبکار آمد ازش پول طلب کرد، گفت بازار خیلی وضعش خرابه، حالا فکر کنم شاید دروغ هم نگفت که ندارم، وضع خرابه، حالا برو هفته آینده بیا، کلی بالاخره این بنده خدا دست خالی ردش کرد. بعد که گاو صندوق باز کرد من دیدم ماشاءالله مثل خیلی وضع خرابه، بهش گفتم بنده خدا این با این استرار استیصال اومده، چرا پول بهش ندادی، یه چیزش میدادی دست خالی بهش نمیگردوندی، بالاخره این شاید نیازی داره. گفت دروغ میگن، دروغ میگه، داره منطقه تو بازار بخواه اینطوری هر وقت هر کسی هر ساعت بیاد پول بده که نمیتونی کار کنی که، تا حرفش اون بازار که حوزه علمیه نیست که، بازار اقتضاء خودشو داره، زندگی اقتضاء خودشو داره. گفت پولو باید نره یه مدت ببری و بیاری پول بهش بدی، همینطوری نمیشه پول بهش داد. و الا ماشاءالله از این حرفا، الا ماشاءالله از این حرفا. این نگاه از حیث دین مردوده. چطور این نگاه مردوده؟ این حیثیت‌های مختلفی داره، بحث‌های علمی داره که امروز روز بحث علمی کردن نیست، فقط اشاره میکنم که امیرالمؤمنین تو خطبه قاصه میفرماید که تمام ابعاد زندگی از خدا باید گرفت و تمام دستوراتی که انسان باید بهش عمل بکنه و معتقد باشه باید دین مدار باشه، اخلاق مدار باشه، ایمان مدار باشه. بله تو بازار نباید اعتماد بکنی، تو مسجد میشه اعتماد کرد برای مسائل عبادی، شما میخوایی مسئله پرسید اونجا جای اعتماد، ولی تو بازار میخوایی خرید و فروش کنی جای اعتماد نیست، اونجا باید خیلی دقیق باشی. ولی معناش این نیست که انسان هر کار خلاف اخلاق و خلاف دین و خلاف مروت و خلاف جوان مردانگی هست انسان تو بازار انجام بده، یک اقتضای بازارینه. این اعتکاف ها، این زیارت ها، این ماه رمضان ها، شعبان ها، رجب ها، اینها یکی از آثار اصلیشون اینه که ماها خصوصا در این ایام اعتکاف برگردیم به زندگیمون نگاه کنیم، ببینیم چه مقدار از رفتارها، خلقیات، زندگی ما مبتنی بر دستورات دینیه، چه مقدارش مبتنی نیست. اینها رو بررسی کنیم، بازبینی کنیم، چون در زندگی ما با دو جور رفتار حرکت مبتلاییم. یک جور رفتارها که صرف شناخت انسان بر اصلاحش کافیه، مثلا یک کسی میگه آقا به فرض که انه دروغ گفتن تو بعضی از شرایط جایزه، خب این مثلا را برا پشت سر هم اسم دروغ مصلحتی میذاره و دروغ میگه. ولی وقتی میاد میشینه بررسی میکنه توضیح میدم میگن آ دروغ مصلحتی که شما میگی این نیست، نه مصلحت نشغولی شخصیه نمیدونم آنی زودگذر. خب این مصلحت باعث میشه که مسلمین با من دروغگو مطرح بشن، چه مفسده بالاتر از این؟ این مصلحت باعث میشه شخصیت تو با من آدم دروغگو مطرح بشه، این مفسده بالاترین مفسده است. این توضیح میدی حل میشه براش. وقتی حکم دین دستور دین رو میفهمه رفتارش دیگه از این بعد مراقبه، دیگه دروغ نمیگه، چون این ریشه در جهل این شخص داره، ریشه در ندانستن داره. ما در این ایام اعتکاف ها، در ماه رمضان ها، در ایام خاص عبادتی، چه از حیث زمانی چه از حیث مکانی، باید سعی کنیم معرفتمون رو اصلاح بکنیم، رفته رفت دینمون رو خوب بشناسیم. انگارها و شناختهای غلط تو ذهن ما نباشه که ما رفتارمون رفتار غیر دینی باشه. لذا دستور دادن که بر هر مؤمنی واجب است که دورهای آموزشی برگزار کنه، درس بگیره، علم یاد بگیره. در دین هست که روزهای جمعه که تعطیل شده روزیه که باید جلسات تشکیل بشه، حوزه های علمیه عمومی تشکیل بشه، مردم جمعه ها رو ظهرشو برای عبادت، قبل از ظهرشو ساعتها برای بحث‌های اخلاقی، برای بحث‌های فقهی بذارن، اینا رو یاد بگیرن. اصلا مهندسی دینی اینه، یه روزی رو تعطیل کردن برای اینکه انسان اون روز دنبال تعلیم و تعلم بره، دنبال دین و دیانتش بره، از غسل جمعهش گرفته تا دستورات دینیه. حالا بگذاریم که زندگی ما ها این مقدار زندگی قاطی پاتی شده، مثلا ما طول هفته رو خودمون رو خسته میکنیم، نه تو کار، نه حال عبادت داریم، نه حال تفریح داریم، جمعه میخوایم تفریح بکنیم، دین رو تایید نمیکنه. میگه در طول هفته هر روز یه ساعتی خالی کن برای عبادتت، یه ساعتی خالی کن برای کارت، یه ساعت خالی کن برای لذت‌های حلالت. ما همش به هم زدیم، روزهای تعطیلی جمعه ها هم برای تعلیم و تعلم. حالا نشد ایام خاص، حتی ماه رمضان مسجدهای ما محل تعلیم و تعلم باشه، بریم بیایم مسجد اونس داشته باشیم تا استفاده بکنیم. اعتکاف هامون همینطور، جلسات علمی، بحث علمی، نه علمی طلبگی که بخوایم مثلا ادله رو بررسی کنیم، نه علمی که متن دین رو بهمون یاد بدن، به متن دین توجه بکنیم. یک بخش از آثار اعتکاف باید این باشه که ما شناخت هامون اصلاح کنیم و زندگیمون رو بر اساس این شناخت های درست و صحیح بنا بگذاریم. بخش دوم از ابتلاعات ما که ریشه ای تره، یه فکر اساسی باید بکنیم. امروز روز اعمال ام داووده. توجه به این نکته مهم، ام داوود یه زنی بود که فرزندش رو گرفته بودن، مستعسل بود، مزتر بود، دست پاچه بود، اصلا خورد و خوراک یادش رفته بود، زندگی یادش رفته بود. خودش رو میرسونه خدمت حضرت و میگه آقا چه خاکی به سرم بکنم، بچه رو بردن. حضرت این دستور یادش میده که خدا این اضطرار به اون بده. عرض نمی کنم اگر کسی اضطرار نداشت بهره نمیبره، ولی خدا اون اضطرار به آدم بده، خدا اون نگاه رو به آدم بده که دست پاچه باشه، احساس کنه که سرمایه باخته، سرمایه داره میبازه. حال اون یخ فروش یه داشته باشه که یخهاش هر روز یخ میگرفت و میورد و میفروخت، یه روز بعد از ظهر دید یخها دارن آب میشن، تمام سرمایه‌اش هم همین یخهاست، دارین یخها دیگه از بین میرن. دیگه خیلی مستعجل داد زد، آی مردم بیچاره شدم، سرمایه‌ام رفت، خدای ولی یا فرستاد یخها رو ازش خرید. دلی رو که لیاقت این معامله رو داشت فرستاد گفت برو ازش بخر. انسان حالش این باشه. امروز روز 15 ماه رجبه که بناست ما از امروز یه آمادگی بزرگتری کسب کنیم برای ادامه ماه رجب، آمادگی بزرگتر از ماه رجب برای ماه شعبان، برای ماه رمضان و شبهای قدر و اینها، امروز روز اینه. یه بیچارگی بالاتری داریم ما. او بیچارگی مسئله علم نیست که بیان به اون بگن آقا مثلا شما فلانجا دروغ مثلا عادی بود میگفتین، نگو دیگه از این به بعد. این نوع معامله غلطه. شما مثلا تو بازار جنس خرید و فروش میکنی؟ جنس خرید و فروش میکنی؟ این اگه هم جنس باشه به فرد به اصطلاح ما طلب مکیل و موزون باشه، این ربوی خیلی احتیاط کن، مبتلا به ربا نشی و امثال اینا. منطقه ابتلاع بالاتر ما هست که اون ریشه در علم نداره، ریشه در خلق و خوی ما داره، ریشه در عادت ما داره، ریشه در غرایز و ابتلاعات ما داره. اینو باید اصلاحش کرد، باید تربیت کرد. آدمی که مبتلا به بدخلقیه، این هر چی میاد تو مسجد، تو اعتکاف، پای منبر، تو هیئت، زیارت، میره اونجا میشینه، تصمیم میگیره، میگه من یکی از اشتباهاتم اینه، این راه رو بر من بسته، من نمیتونم رشد بکنم. من خودم متوجهم که 10 سال، 20 سال، 30 سال از دینداری من گذشته، ولی من احساس نورانیت در خودم نمیکنم. من حالم فرق نکرده، من نمازم نماز نشده، این همه زیارت رفتم اومدم بهتر نشدم. خب میگه من دارم میبینم گیرم از این بدخلقی منه. فردا میره خونه، دوباره اوضاع به هم میزه، عصبانی میشه، چارت بدو بیرا میگه. یه کسی که عادت کرده به پیروی از هوای نفسش، نه تو محرمات، حتی تو مباهات، میاد تو مسجد میشینه، فضیلت نماز شب رو میشنوه، ایام اعتکاف میاد تو مسجد بیتوته میکنه، سحر نیم ساعت یه ساعت به اذان پا میشه، سوی خدا میره، میبینه عجب لذتی داره نماز شب، عجب کیفی داره نماز شب، با خدا خلوت کردن چقدر لذت داره، چقدر شیرین و خوبه، اصلا زندگی پاک داشتن چقدر خوبه. اینقدر دنبال معاملات و بدبستان نبودن دائمی چقدر خوبه، چقدر دلها به هم نزدیکن، هر کی هرچی داره به دیگری تعارف میکنه، لذتش رو میچشه. دو روز بعد اعتکاف یا بعضی وقتا فردا شب فردای اعتکاف میخواد نماز شب پاشه بخونه، حالا ساعت رو کوک میکنه، پا میشه، برمی که حالا 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، دفعه رفت، پا میشه نماز آفتاب و نماز صبح و مثلا لب طلایی میخونه. این آدم عادت کرده به تن پروری و به تلاش نکردن به انجام عبادت ها و وظایف. اینو چی کارش کنیم؟ هرس، طمع، حسادت، هزار تا این بدبختی هایی که فر علم نیست، هزاران بار میگیم و میشنویم، حرفش رو میزنیم، هزاران بار از قیامت حرف میزنیم، میگیم روز قیامت چقدر سخته، هزاران بار پامنبر میشنویم، بعضی وقت خودمون پاش میاد خونه میخوام فرزندمون تربیت کنیم، روایت رو برای فرزندمون میخونیم که زبان کلبون عقور درنده گزنده است، ولی پاش که میاد نمیتونیم. هزاران بار در مورد غیبت حرف میزنیم که آقا غیبت چقدر آثار بدی داره، ولی وقتی مبتلا به هیجانات میشیم در وجودمون، نمیتونیم این هیجانات رو مدیریت کنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم، یه دفعه میبینیم گفتیم رفت و الا ماشاءالله. اینو چی کارش کنیم؟ اصلا دین برنامهش برای اصلاح این مسئله چیه؟ چطور میخواد ما رو تو این وادی تربیت بکنه که ما هیجانات غریزی و عادتهایی که منشأ خیلی از اشتباهها و خطاها و محرومیتها و معصیتهای ماست، این دوتا، هیجانات غریزی و عادتها، دین برای مدیریت این چی برنامهش چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ چطور میخواد مدیریت کنه؟ میخواد اصلاح کنه؟ رسیدیم سر اصل بحث. دین برنامهش همین اعتکاف هاست، همین ماه رجبه، همین ماه شعبانه، همین ماه رمضان، روزهای ماه رمضان، همین زیارت هاست. منتها برداشت عمومی ما کارکرد دین از بین برده، برداشت غافلانه ما، که ما فکر میکنیم تو اعتکاف باید بیایم 3 روز معتکف بشیم و بریم، متوجه نیستیم که اعتکاف 3 روز برای اینه که بیایم یه تأمل از زندگی روزمره فاصله بگیریم، یه نگاهی به زندگی گذشتمون داشته باشیم، بگردیم چال و چولوها و خرابی ها رو پیدا بکنیم، ببینیم کجای کارمون خرابه، بشینیم تأمل کنیم، اندیشه کنیم، بالاخره به حساب خودمون برسیم. وقتی رسیدیم خرابی ها رو فهمیدیم، حالا بعد از ظهر روز آخر که دیگه لحظات آخر مهمانیه، مثل آدمی که بچهش رو از دست داده، مثل آدم بیچاره شده، نشسته فکر کرده گفته عجب، خدایا اینقدر زندگی پاکیزه لذت داره، اینقدر پاک زندگی کردن لذت داره، اینقدر با تو بودن لذیذ و شیرینه، اینقدر عبادت کردن کیف داره، خدای چی نمیذارم از این، چی باعث میشم از این کیف و محروم بشم، این بدبختیه چیه من بهش مبتلا شدم. آیات و قرآن رو میخونه در مورد قیامت و قبر و اینها میشنوه و میگه و حالش عوض میشه، میشینه میگرده پیدا میکنه، میفهمه کجای کارش خرابه، حالت اضطرار بهش دست میده، میگه خدای من دیگه میخوام پاک زندگی کنم، خدای من توی مدت بیراهه میرفتم، من نمیفهمیدم، من اشتباه کرده بودم، من دیگه میخوام خرابی ها رو پیدا کردم درستش کنم، اما خدای من که بارها توبه کردم توبه شکستم، من که گفتم و نتونستم، حالا برمی دارم قرآن ورق میزنم، صد بار سوره حمد بخوان، نمیدونم قل هو الله بخوان، آیت الکرسی بخوان، معظم سوره های قرآن بخوان، یعنی یه جور دارم دست و پا میزنم، خدای تو یه کاری برام بکن، خدای تو انقلاب واقعی درونی ایجاد کن، خدای تو منو متحول کن، خدای تو من عوض کن، تو یه ترحمی بکن. وقتی این اضطرار رو داشتم، وقتی این حالت ورشکستگی در خودم یافتم، وقتی احساس کردم که نه بابا یه زندگی دیگه ای باید داشته باشم، پشت سر خرابی زیاد دارم، پیش رو افقهای روشن، افق روشن ادامه ماه رجب، افق روشن ماه شعبان، شب نیمه شعبان، ایام ولادت سید و شهدا، افق روشن مبعث، افق روشن مهمانی خدا، افق روشن روزه ماه رمضان که از توش لعلکم تتقون تقوا در میاد، اگر درست بتونیم روزه رو بگیریم، افق روشن شبهای قدر، یه خیز ور میدارم میرم در خونه خدا، التماس میکنم، التجا میکنم، خدا هم یک حالی، یه انگیزه، یک اراده قوی به من عنایت میکنه، میگه حالا که اومدی، حالا که میخوای یه جور زندگی کنی، حالا که توبه کردی، هرچند که این توبت متقدمه به یه توب علینا، من قبلش توبه کردم، من قبلش به توجه کردم، حالا در اثر این توجه من تو توبه کردی، یه توجه دیگه هم بهت میدم، حالا بسم الله برو روز رو شروع کن، برو ایام رو شروع کن. چطور باید شروع کنیم؟ تربیت و اصلاح اخلاق، ملکات درونی، این برنامه میخواد، آدم باید برنامه داشته باشه، همینطور که بازاری کاسب، خیلی از ماها برای بدوبستون هم برنامه داریم، دخلمون حساب بکنیم، خرجمون حساب بکنیم، ماهیان اینقدر حقوقمونه، بعضی دفتر دارن مینویسن حساب میکنن، مثلا میگن پول رو باید اینطور مدیریت بکنیم بالاخره به جایی برسونیم، به ته ما برسیم، دخل و خرج حساب میکنن، مثلا بخواد یه مهمانی را بندازه، میگه این پول این ماه من کفاف مهمانی نمیده، میخواد بره خرید بکنه، مثلا یه وسیله خیلی مهمی بخره که مثلا شاید کن، میگه من این کفاف نمیده. اگر بخواد به فرض مثلا دخترش عروس کنه، پسرش دوماد کنه، چند سال قبلش فکر میکنه، میگه باید جمع بکنم، برنامه داره. منی که هیچ امیدی بر این که بالاخره یه روز عمر دارم، یه سال عمر دارم، 10 سال عمر دارم، نمیدونم، راه بسیار طولانی در پیش دارم، تنها سرمایم این عمر درب و داغون با 1000 تا ابتلاعات گرفتاری ها. خب من دیگه اینجا میشینم برنامه میریزم، میگم بابا عمر که معلوم نیست چقدرش مونده، 1000 تا گرفتاری هم که دارم، خب بشینم زانو بزنم بر خودم، برنامه بریزم، شروع کنم زبانم رو کنترل کنم، چشمم رو کنترل کنم، زندگیم رو کنترل کنم، دخل خرجم رو کنترل بکنم، اگر حقی به گردنم رفتم از فردا روز، شاید پس فردا رفتم، شاید به برکت همین اعتکاف خدا یه هفته به من فرصت داده برم دویون مالی که به گردن مدعا بکنم یا حداقل جای بنویسم. اگر عباداتی دارم که قضاشو در از خودم بپیشینم، اگر حسابهای مالی دارم، تا حالا اصلا زندگیم حساب مالی نداشته. امام رضا میفرماید که کذب من زعم انه محبنا یا یحبنا. حضرت فرماید دروغ میگوید کسی که، حالا به این مضمون، کسی که ادعای محبت ما رو میکنه ولی حق ما رو به ما نمیده. اگر من واجبات مالی دارم، خمسی زکات دارم، برم به فکر بیافتم درستش کنم اینا رو. این نگاهی که انسان به اصلاح میکنه، وگرنه ما نگاه منیم باش که حالا دیگه آقا ایام اعتکاف میان اعتکاف میکنن دیگه، اعتکاف تموم شد دیگه، تموم شد دیگه. نه، اعتکاف نقطه شروعه. آقا رفتیم زیارت، همش رفتیم، بالاخره پول خرج کردیم، زیارت کردیم، بازار رفتیم خرید کردیم، سوغاتی خریدیم، که سوغاتی که از اعمال مستحبه، به عنوان مستحب بخرید بیارید سوغاتیو که دل کسی شاد بکنید. سوغاتی خریدیم، بالاخره برگشتیم باید بریم دنبال کسب و کارمون دیگه. بله، دوباره باید رفت دنبال کسب و کار، منتها با چه حالی؟ اون زیارت باید اینطور بشه که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. دیگه من باید زندگیمو رو زندگی خدا محورش بکنم، زندگی معاد محورش کنم، زندگی باشه که بگم من دارم میرم به سمت آخرت و این زندگی من، کارهای من با این مسیری که دارم میرم سازگار. این کارهایی که دارم میکنم، این کسب و کارم، این زندگی، این خانوادم، با شاخصهایی که خداوند متعال که حق ربوبیت، حق تشریع، حق اختیار با فقط بالونه تنظیم کرده سازگاره. این باید باشه محصول اعتکاف. اینطور نباشه که ماه رمضان که تموم شد، روز عید فطر، اینقدر انسان بخوره که مثل اینکه چی نخورده و چی نید. نه، این آدم مزه گرسنگی چشیده، این فهمیده حتی گرسنه از حالش فرق داره. این باید روز عید فطرش دیگه با قبل از ماه رمضانش فرق بکنه. این که در طول 11 ماه از الان شروع کنه که خورد خوراکش فرق بکنه، اینقدر دیگه نریزه تو این شکمه. نه اینکه مثل کسی که از زندان رها شده، این نه، خدا یک ماه ما رو برد مهمونی، مزه غذاها و اطعامها و پذیرایی خود که چشوند به ما، حالیمون کرد که روزه بودن چه لذتی داره، گرسنگی چه لذتی داره. بعد ادامه بده انسان این رو. صلوات بفرستید. اینقدر حرف زدیم که خدام دادش در اومد. بالاخره کوتاه سخن این که از این اعتکاف ها زاد و توشه ماندنی نه برای آخرتمون، برای دنیامون باید اخذ بکنیم. آقایون، این اعتکاف که اومدید ما توفیقش نداشتیم، زیارت هایی که مشرف میشید، ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان هایی که نصیب میشه، اگر بعدش یک تصمیم درست، یک تصمیم اصلاحی، یک تحول ماندگار مستمر در زندگی داشتیم، سود خودمون کردیم. اگر نداشتیم، این آموزه دینی حرومش کردیم، تلفش کردیم، مبتلا به دام شیطان شدیم. قلیل مدوم یا قدیل قلیل تدوم علیه، عمل کمی که انسان بنا داره ادامه بده، اون ادامه انسان رو تربیت میکنه. این بسیار بهتر از کثیر منقطعه. اومدیم ایام البید ماه رجب، اومدی به اعتکاف کردیم، هیچ چیزی تموم شد، رفتیم پی کارمون، هیچی برامون نموند. خوش بالونی که اومد ایام اعتکاف تو مسجد معتکف شد، دو تا عمل انجام داد، بعد این دو تا عمل رو تا اعتکاف سال بعدی برای خودش نگه داشت. خدا رو قسم میدیم به حرمت اهل بیت اسمت طهارت، این توفیق رو ما بده. اینقدر جامعه ما، متدینین ما مبتلا به بازی با دستورات دینی نشن. دستورات دینی برای تربیت انسانه، برای اینکه اثرش تو وجود انسان باقی بمونه. نه برای اینکه دلمون خوش باشه بگیم اومدیم گریه کردیم حساب قبلی صاف شد حالا بریم میقدی دوباره کاسبی کنیم، بریم دوباره یه مقدار گناه کسب کنیم تا اعتکاف بعدی چیز داشته باشیم بیایم استغفار کنیم. خنده داره ولی واقعیت زندگیمون اینطور خنده داره. این اعتکاف آثار ماندگار، لذا داریم نزدیک میشیم به لحظه حساس بعد از ظهر روز 15 هم. خوش به حالی که سه روز نشستن به امید این که امروز بعد از ظهر دست به کار بشن و موقع غروب هم دست به دامان خدا بشن و بخوان. خوش به حالشون. خوش به حال ما هم که توفیق نداشتیم. بالاخره خدا خداست، خدا خداست. اونی که خیلی دلش خوشه که من سه روز اومدم، شاید با همون دلخوشی کار خودش خراب کنه. به خدا باید امید بس نه به عمل. خوش به حال هممون که این توفیق رو داریم ایشالله که بعد از ظهر بتونیم بشینیم التماس کنیم از خدا چی بخوایم؟ زندگی طیب طاهر، زندگی منطبق با شاخصهای دینی و الهی. از خدا اینا رو بخوایم که وقتی از اعتکاف برگشتیم خودمون بفهمیم زندگیمون عوض شد. دیگه نمازمون یکی دیگه از زندگیمون، عبادتمون، حرف زدنمون، اخلاقمون، رفتارمون، و دیگران هم این رو تصدیق بکنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. شاید سری باشه اینکه اینقدر این روز سکه به نام حضرت زینب خورده و این مناسبت بالاخره یه جورایی به نام حضرت زینب رقم خورده و روز سوم اعتکاف ها با نام حضرت زینب ختم میشه. شاید سری داشته باشه. حالا ما کاری نداریم که روز وفات حضرت زینب دقیقاً کیه، ولی امروز سکه خورده و عالم دست خداست. خدا امروز به نام از زینب سکه زده. شاید سری داشته باشه. اون سرش هم شاید این باشه که بالاخره باید از زینب الگو بگیریم، اهل صبر باشیم در عبادتامون، تحمل بکنیم، حوصله‌مون سر نره، کم حوصله نباشیم، در ترک گناه اهل صبر باشیم، تحمل بکنیم، در مصیبت‌ها و مشکلات تحمل بکنیم، که اینها انسان رو تربیت میکنه. مهمترین عامل در اینا بحث علمی فرصت نیست که تحلیل بشه، مهمترین عامل در اصلاح شخصیت اخلاقی و تربیت انسان صبور بودنه. هیچ کدوم به پای صبر نمیرسه و خدا داره سرنخ رو به ما نشون میده. خیلی حضرت زینب رنج و مصیبت های زیادی رو تحمل کرد، خیلی مصیبت های زیادی تحمل کرد. در رأس این مصیبت هایی که از این مصیبت ها که جزء رأسی ترین مصیبت ها از زینبه، مسئله اسارت حضرت زینبه. لذا شما میبینید که در اون متنی که منسوب به حضرت که نقل میکنن از زبان حضرت که حضرت فرمود صبح و شام یا جده در زیارت نهای مقدس برای شما گریه میکنم، وقتی از حضرت سوال میکنن که آقا این چه مصیبتیه، دونه دونه مصیبت ها رو میشمارن. مصیبت شهادت ابی عبدالله الحسینه، مصیبت شهادت علی اکبر، علی اصغره. حضرت هیچ کدوم از اینا رو تایید نمیکنن. در نهایت اونی که تایید میکنن حضرت فرمودن مصیبت اسارت عمه جانم زینب خیلی سخته. ناموس خدا باشی، تو ناز نعمت بزرگ بشی، انسان رو به عنوان خارجی، کسی که از دین خدا خارج شده، شهر یا وقیت الله ببخشید برو شهر به شهر ناموس خدا رو بگردونن، هرای بزنن. میرفتن بالا پشت بام خارها رو آتیش میزدن مینداختن رو سر صورت. از قبل سنگ آماده کرده بودن. این همه جسارت، این همه جسارت که امام معصوم حضرت سجاد وقتی داره حکایت سفر میکنه سخت ترین مصیبت ها رو مسئله شام مطرح میکنه. اینها خیلی مصیبت های سنگینی بود برای زینب، گزنده بود، جانکاه بود، داغون میکرد حضرت زینب سلام الله علیها را. ولی من فکر میکنم مصیبتی بالاتر از این مصیبت هم برای زینب بود. اون چه مصیبت بود؟ من فکر میکنم بالاترین مصیبت برای زینب فراق ابی عبدالله. لذا در هیچ جای این سفر نقل نشده که بی حضرت زینب سلام الله علیها بی حال شد، از حال رفت. یه نقلی که هست که حضرت زینب سلام الله علیها بی حال شد و سرش به محمل خورد یا سرش زد، اون هم به خاطر فراق ابی عبدالله بود. اما وقتی آقا ابی عبدالله سلام الله علیها اون شب، شب عاشورا، تو اون خیمه نشسته بود، یا دهر افلک من خلیلی، بوی فراق اومد برای زینب، بگه زینب از حال رفت. گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست، از شاخ گل فتاد و همان لحظه جان سپرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا به حرمت حضرت زینب سلام الله علیها قسمت میدیم، به خون به ناحق ریخته شش ماهه ابی عبدالله آقا علی اصغر قسمت میدیم، به حرمت ولی است آقا امام زمان قسمت میدیم، آنچه به اولیات به خوبانت عنایت میکنی در این ایام به ما هم عنایت بفرما، ما رو مشمول عدیه زاکی امام زمانمون قرار بده. بهترین دعاها و راز نیازها و مناجاتها در این روز و در این ایام نصیب روزی ما بفرما. پروردگارا عاقبت امور ما ختم خیر بگردان. پروردگارا مشکلات عالم اسلام، مشکل مظلومین یمن و بحرین و لبنان و عراق و بقیه کشورها، پروردگار مشکل همه اونها رو حل و فصل بگردان. ریشه خائنین و جهانیان، آمریکا و استکبار جهانی، اسرائیل صهیونیسم جهانی و ایادیشون، این اعراب بیدین لا مذهب، این داعشی ها و تکفیری ها و سلفی ها و این آلسود نحس و پلید، خدایا همشون ریشه‌کن کن. پروردگارا در این ایام عرض کردم این دعا خیلی به نظر من دعای مهمی، من هر جا زیارت مشرف میشم در هر مناسبت ایام خاص این دعا رو میکنم. پروردگارا در این ایام باز هم عرض میکنم، هر آنچه به اولیات به خوبان عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما، آنچه گفتیم و نگفتیم به نفع ماست به هدف اجابت برسان، رهبر عزیز و محافظت و معایدت بفرما. پروردگارا این اعتکاف رو اعتکاف آخر عزیزان ما قرار مده، توفیق سالیانه اعتکاف نصیب و روزی ما بفرما، در فرج امام زمان اون تعجیل بفرما، ما رو جز یاران انصار شیعیان و واقعی حضرتش و در نهایت جز شهدای رکاب حضرتش قرار بده. هدیه نثار امام شهدا گذشتگان خودتون صلواتی نت بفرمایید.